ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. رجب طیب اردوغان میگوید انفجارها در آنکارا وحدت و صلح در ترکیه را هدف قرار داده است. روسیه میگوید مرکز فرماندهی مخفی گروه خلافت اسلامی در سوریه نابود شد. و حسن روحانی میگوید ایران هیچ وقت مانع سرمایه گذاران آمریکایی نبوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انفجارهای روز شنبه در آنکارا پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام وحدت و صلح در ترکیه را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او در بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرد خواستار همبستگی و اراده مشترک برای پاسخگویی به ترور در این کشور شد. در پی وقوع دو انفجار در آنکارا پایتخت ترکیه دست کم 86 تن کشته و 186 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجارها در محل برگزاری راهپیمایی صلح که از سوی اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی مخالف دولت سازماندهی شده بود روی داد. به گفته برخی از رسانه‌های ترکیه این راهپیمایی به منظور اعتراض به جنگ بین دولت ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK برگزار شده بود. آتش‌بس دو ساله بین ارتش ترکیه و PKK پس از وقوع انفجار در نشست گروهی از جوانان چپگرا در شهر سوروچ در جنوب ترکیه در تیر ماه 94 شکسته شد. این انفجار دست کم 36 کشته بر جای گذاشته بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه خلافت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروهای هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. به گزارش رویترز به نظر می رسد که هدف این حملات شبه نظامیان چچن بودند که به سوریه آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گفت که صدای انفجار شدیدی در حومه شهر الباب در شمال این کشور که تحت کنترل گروه خلافت اسلامی است شنیده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت باراک اوباما به دولت‌های جهان و همچنین بانک‌های آمریکایی یادآوری کرده است که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش دولت آمریکا هشدار داده است که شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. سخنان رئیس جمهوری ایران در این حال تنها چند روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا بیان شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی با اعلام این موضوع در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که طی سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرده است. وی همچنین افزود
یکی از کارآفرینان معروف و مدیران معروف اقتصادی آمریکا از من میخواست که دولت ایران دولت آمریکا رو تشویق بکنه برای اینکه موانع پیش روی اونها رو برداره تا بتونن در ایران حضور داشته باشن. هیچ وقت ایران مانع حضور سرمایه گذاران آمریکایی در ایران نبوده.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند. وی همچنین گفت:
هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
هرچند این سخنان آقای خامنه‌ای در بیان چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ممنوعیت مذاکره با آمریکا بود، ولی در عالم اقتصاد همین گونه سخنان رهبران سیاسی یک کشور میتواند در تصمیم گیری فرد یا شرکتی که قصد سرمایه گذاری در آن کشور را دارد تأثیر منفی بگذارد. رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد موقعیت ویژه سیاسی ایران و نحوه مرتبط شدنش با اقتصاد به رادیو فردا میگوید:
معمولا روابط اقتصادی بین کشورها از یک منطق عموما اقتصادی تبعیت میکنه، اما در رابطه با ایران خب معمولا چه سیاست داخلی و چه سیاست بین المللیش در این امر موثره. در رابطه با ارتباط با آمریکایی ها هم اگر بیاد داشته باشیم، در دوران پس از جنگ، یعنی در یکی از دولت های آقای هاشمی، فکر میکنم آمریکا دومین شریک بزرگ تجاری ایران بود، در حالی که دو کشور با هم رابطه سیاسی نداشتند. در ایران الان یک جنگ و نزاع قدرتی در جریانی که فکر میکنم این ماجرا تا انتخابات به اوج خودش خواهد رسید. طبیعی است که شرایط انتخابات و تصویری که از سیاست داخلی ایران به جهان مخابره خواهد شد در سرمایه گذاری غربی ها و به خصوص آمریکایی ها بسیار موثر خواهد بود.
حسن روحانی در سخنان روز شنبه همچنین به مسئله طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای در ایران اشاره کرد و افزود:
این فاصله زمانی برای اقتصاد دردسر آفرینه. چرا؟ برای اینکه خریدار ممکنه بگه که خب یکم صبر کنیم، خب وضع بهتر میشه، توافق اجرا میشه، تحریم برداشته میشه، شرایط بهتر میشه، ممکنه تقاضا رو در بازار دچار مشکل بکنه. این از یک طرف قصه. طرف دیگر قصه، خب برنامه ریزی هایی که برای ورود سرمایه، برای قراردادها برنامه ریزی شده، خب طرف میاد قرارداد میشینن تمام میکنن، میگه ما پاراف میکنیم امضاش بمونه برای روز اجرا، خب کارها عقب میفته.
در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت آمریکا هشدار داده است شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در یکی از سخنرانی‌های هفتگی‌اش که شنبه 27 تیر ماه بیان شد گفت:
اگر ایران این توافق را نقض کند، تحریم‌هایی که وضع کرده بودیم، همان تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را فلج و این توافق را ممکن کرد، به سرعت به جای خود باز خواهد گشت.
برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام روز 23 تیر ماه در وین میان ایران و 6 قدرت جهانی مورد توافق قرار گرفت. از آن زمان تا کنون با وجود آنکه سنای آمریکا در تلاش برای رد این توافق ناکام ماند و دولت اوباما موفق شد موافقت کنگره در اجرای برجام را جلب کند، ولی هنوز مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی خود را در این زمینه اتخاذ نکرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گوه حمله می‌کنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش می‌کنه.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران جمعه شب خبر سقوط 4 موشک دوربرد روسیه در نقاطی از ایران را تکذیب کرد. مسعود جزایری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آمریکا را متهم کرد که در حالی این اخبار را منتشر می‌کند که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او تروریست‌ها در سوریه مؤثر بوده است. پیش از این اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته بود شواهدی در دست است که به گفته او نشان می‌دهد این 4 موشک احتمالاً به دلیل نقص فنی در نیمه راه رسیدن به سوریه در خاک ایران سقوط کردند. مقام‌های روسی با رد خبر سقوط شماری از موشک‌های کروز پرتاب شده از دریای خزر گفته بودند این موشک‌ها همه به اهداف مورد نظر در سوریه اصابت کردند. مدیر کل امور مناطق عشایری آموزش و پرورش روز شنبه گفت که 400 هزار دانش آموز در مناطق محروم ایران مشکل تغذیه دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقی یزدانپناه با اشاره به مشکلات تغذیه و سرانه دانش آموزان در مدارس شبانه روزی مناطق محروم افزود، پیشنهاد توزیع سبد کالا در این مدارس از سوی آموزش و پرورش مطرح شده است. او گفت که این پیشنهاد باید در شورای عالی رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسد. اما یکی از شرکت‌های گرداننده سیرک در آمریکا تصمیم گرفته به جای استفاده از فیل‌ها در نمایش، آنها را در اختیار پژوهشگران قرار دهد تا در یافتن درمانی برای بیماری سرطان مورد استفاده مفید قرار بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
فیل‌هایی که تمام عمرشان در سیرک‌های آمریکا سپری شده، حالا تغییر نقش داده و در آزمایش‌های مربوط به ژن‌های بیماری سرطان شرکت دارند. رویترز گزارش داده که در حال حاضر دانشمندان در یک محوطه 200 هکتاری در ایالت فلوریدای آمریکا سرگرم مطالعه بر روی ژنی به نام P53 هستند که گفته می‌شود نقش مهمی در جلوگیری از رشد بیماری سرطان دارد. در حالی که انسان فقط یک گروه از این ژن‌ها را داراست، فیل‌ها 20 گروه از این ژن‌ها را در بدن خود دارند. یکی از محققان دست‌اندرکار این پژوهش می‌گوید: ما سرگرم پژوهش روی ژن P53 هستیم. این ژن به ما کمک می‌کنه بفهمیم فیل‌ها چطور تعداد بیشتری از این ژن‌ها را دارا هستند و اینکه این ژن‌ها چطور در پایین آوردن میزان ابتلا به سرطان در فیل‌ها تأثیر دارند. ما امیدواریم به کمک این پژوهش و تحلیل کارکرد ژن‌ها در فیل‌ها بتونیم به کودکان مبتلا به سرطان کمک کنیم. محققان معتقد که تعداد زیاد ژن P53 در فیل‌ها ممکن است فقط یکی از دلایلی باشد که میزان ابتلا به سرطان در میان فیل‌ها را به 15% کاهش داده، در حالی که تعداد بسیار بیشتری از انسان‌ها دچار این بیماری می‌شوند. از طرفی برای شرکت رینگلینگ برادرز که مالک شماری از این فیل‌ها هستند، حذف آنها از سیرک در واقع نقطه پایانی برای یک قرن نمایش فیل‌ها در سیرک این کمپانی به حساب می‌آید. یکی از مسئولان سیرک تصمیم گیری درباره حذف فیل‌ها از نمایش‌های سیرک را سخت توصیف می‌کند.
این تصمیم با اینکه با توجه به تمام جوانب مثبت و منفی نبود فیل‌ها در نمایش گرفته شد، ولی در واقع خیلی از قوانین باعث می‌شد که ما واقعاً نتونیم به فیل‌ها رسیدگی کنیم و به طور دائم ازشون مراقبت کنیم.
این فیل‌ها حالا درست است که دیگر با نقش جدیدشان نمی‌توانند بچه‌ها را در چادرهای بزرگ سیرک سرگرم کنند، ولی چه بسا بتوانند به دانشمندان کمک کنند که راهی برای مبارزه با بیماری سرطان در آینده بیابند.
استفاده از فیل‌ها برای درمان بیماری سرطان موضوع گزارش نوشین سید حسینی بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها.